بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و نعوذ بک من شماتة الاعداء و من الفقر الى الاکفاء. حضرت به خدا پناه میبرند از شماتت دشمنان. کلمه شماتت که حالا تو فارسی ما شماتت میگیم و در فارسی معنای سرزنش رو میده، اما در عربی شماتت اظهار شادمانی و خوشحالی است که دشمن انسان نسبت به انسان ابراز میکنه، حالا یا زبانن یا عملن، یک جوری خودش رو شاد نشون میده از اینی که ما دچار یک گرفتاری و مشکلی شدیم. در واقع طبیعی است دشمن در صدد رسوندن یک مصیبت و رنج به دشمن خودش هست یا حذف او و از بین بردنش است. این و الا معنای عدو و دشمن رو نمیداد. در قرآن کریم هم این عبارت اومده، در داستان حضرت هارون هست که وقتی موسی برگشت و دید که هارون مردم مرتد شدن و هارون در واقع کاری نتونسته انجام بده، به او اعتراض کرد و هارون گفت ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا، یعنی مردم من رو به ضعف کشوندن، قدرت رو از من گرفتن، چیره شدن، نزدیک بود من رو بکشن، پس تو سبب شماتت دشمنان نشو، یعنی کاری نکن که اونها هم من رو شماتت کنن، یعنی خوشحال باشن از اینی که من دچار ضعف و مغلوبیت شدم. این موضوع رنج آورترین چیزی است که انسان باهاش برخورد میکنه. انسان خیلی اوقات هستش که بعضی سختی ها و رنج ها رو تحمل میکنه، اما رنج و سختی که ناشی از حرف مردم، حالا کار به دشمنم نداره، تحمل نمیکنه. طرف تو فقر هست اما نمیخواد فقرش رو کسی بدونه که تحقیر بشه، یا مثلا از بسیاری از سختی ها و بلیات دیگری خبردار بشه. چرا نمیخواد؟ چرا میخواد کتمان کنه و بپوشه؟ چون اگر بفهمند و نگاه تحقیر آمیز یا نگاه شادمانه داشته باشند، این زجر آورترین چیز برای او خواهد بود. در داستان حضرت ایوب داره که حضرت ایوب که از پیامبری بود که به انواع گرفتاری ها و مصیبت ها مبتلا شده بود، سوال شد که کدام یک از این گرفتاری ها برای شما سخت تر و شدید تر بود؟ فقال شماتت الاعدا، گفتش که اونجایی که دشمنان ما، دشمنان من از این بیماری، از این فقر، از این مصیبت های من اظهار شادمانی و خوشحالی می کردن، این بسیار رنجاور بود. و من الفقر الی الاکفاء، حضرت باز به خدا پناه میبرند از نیاز به اکفاء. اکفاء جمع کفو هست، کفو به معنای مانند، نظیر، همتا. در سوره توحید داریم لم یکن له کفوا احد، یعنی خداوند همتا و نظیری نداره، پس کفو یعنی همتا. خب اینجا معنای این عبارت چی هستش که حضرت به خدا پناه میبره از فقر به همتایان، همانندان، کسانی که مثل ما هستن؟ یک معناش اینه که این مثلیت و همانندی در رتبه های اجتماعی هستش، یعنی کسی که مثلا فرض بفهمید از جهت خانوادگی یا از جهت موقعیت اجتماعی مانند انسان هست، انسان به اینا بخواد اظهار نیاز بکنه و محتاج اینجور آدم ها باشه، خیلی سخت هست برای فرد. لذا اکفاء به معنای همتایی در حسب و نسب اینجا معنا میشه. برخی گفتن نه، اصلا کلمه اکفا به معنای همتایی در نوعیت انسانیه، یعنی به همتایان در انسانیت، یعنی کل مردم، کل انسانها، بلکه بالاتر کل مخلوقات که همه اونها از جهت اینکه مخلوق هستن اکفا هستن، کفمان، مانندمان، اونام مثل ما مخلوقن یا اونام مثل ما بشر هستن. پس جمله این گونه میشه، معنای عبارت اینجور میشه که خدا یا به تو پناه میبرم از اینی که نیاز داشته باشم و ابراز نیاز کنم به غیر تو، یعنی به هر مخلوقی و هر انسانی. در بخش اول نیاز به انسانها مانعی نداشت، اما به انسانهایی که مانند من بودن از جهت رتبه اشکال داشت، اما در اینجا نه، به مطلق انسان ها، حتی به مطلق مخلوقات در واقع حضرت پناه میبره که انسان به اونها احساس نیاز بکنه، چون همه اونها هم یک نوع فقیر مانند همه ما هستند، ذات همه فقر است. لذا مفاد این جمله، مفاد اون دعا میشه اغننی به غنا که امن سواک، خدایا با بی‌نیاز سازی خودت من رو از غیر خودت، یعنی از همه مخلوقات بی نیاز بکن، که این خیلی عالی و ارزشمند هست. من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم، با اون نکته این است که فقر به غیر خدا، نیاز به غیر خدا که طبیعی است انسان ها دارند، اما وقتی انسان این نیازش رو بخواد ابراز بکنه طبیعتا همراه با یک نوع خاری است، همراه با یک نوع منتی است که او بر ما خواهد داشت. اما وقتی این فقر به سمت خدا باشه که در واقع انسان نیاز خودش رو به او مطرح بکنه، این فقر الالله و احساس نیاز نسبت به خدا عین استغنا و بی‌نیازی از غیر خدا و عین عزتمندی هستش. لذا کسی که در فقر الالله قرار بده خودش رو و فقیر الالله بدونه، مستغنی عن ما سوى الله، از ما سوى الله بی نیاز خواهد بود. اما این حس و این عزت و این حالت در ابراز نیاز به غیر خدا وجود نداره. و نعوذ و من معیشت فی شده و میتت علی غیر عده. این جمله جمله فوق العاده جامعی هست که شامل خطرهای این دنیایی و آن دنیایی میشه و همه توی یک جمله جمع شده. حضرت میگه خدایا به تو پناه میبرم از اینی که حیات دنیایی من، معیشت من در شدت باشه، در سختی باشه، در رنج باشه، و از این که مرگ من علا غیر عده باشه، مرگ من بدون عده باشه. عده اون زاد و توشه ایست، اون چیزی که طرف آماده میکنه، مهیا میکنه برای سرای آخرت خودش، یعنی پناه میبره به خدا از این که مرگ او با دست خالی انجام بشه و بدون زاد و توشه به اون عالم منتقل بشه. تفاوت این دوتا هم زیاده. انسان اگر تو دنیا تو سختی هم باشه ولی گذراست، میگذره، اما میته علی غیر عده، مرگ بدون عدت، خطرش بسیار بیشتر از معیشه فی شدته، این که انسان در دنیا در سختی باشه. سختی ها تمام شدنیست، اما اگر بدون زاد و توشه به اون عالم بره دیگه نمیتونه کاری بکنه، ولذا این خطر بسیار بسیار بیشتر است از خطر قبلی. امیر مؤمنان در نهج البلاغه دارند فتزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون به انفسکم غدا. در دنیا از خود دنیا زاد و توشه بردارید، زاد و توشه‌ای که حرز شما در آخرت باشه، یعنی شما را از عذاب خدا و از غضب الهی و از محرومیت و محجوبیت از لقاء و رحمت خدا نگه بداره. با خاصیت زاد و توشه همینه. زاد و توشه و عده‌ای رو که برای سفر آخرت انسان فراهم میکنه خاصیت حرز رو داره، یعنی انسان رو نگه میداره از اینی که در واقع آسیب‌ها و خطرهای اون عالم متوجهش بشه. یا لیتنی قدمت لحیاتی، قرآن کریم میفرماد افرادی منتقل میشن به اون دنیا، میگن ای کاش برای این زندگی خودم، زندگی اخروی خودم چیزی را پیش میفرستادم. اونجا با دست خالی رفتن هیچ گونه طرف رو در واقع در یک فشار ابدی قرار میده. در نهج البلاغه امیرالمومنین دارن الغنا والفقر بعد الارض علی الله، ثروتمندی، دارایی و ناداری بعد از زمانی است که انسان عرضه کنه خودش رو به خدا. یعنی در مقام عرضه به خدا اگر انسان عده داشت، یعنی زاد و توشه‌ای داشت، اون موقع انسان غنی هست، نه کسی که اینجا اسباب و اساسیه و مال دنیایی داره. به این غنی نمیگن، این عین فقیره. غنی به کسی گفته میشه در منطق دین که عده، یعنی چی؟ یعنی دارایی اخروی داشته باشه، دارایی داشته باشه که بتونه زمینه زیست و حیات رو در اون عالم براش فراهم کنه. خاصیت دارایی تو این دنیا چیه؟ خاصیتش اینه که انسان با دارایی به زندگی بهتر و آرامتری در این دنیا دست پیدا میکنه. خاصیت دارایی های معنوی و دارایی های اعمال و رفتاری این هست که زیست بهتر در نشأه اخروی و آرامتر رو برای انسان فراهم میکنه. و نعوذ بک من الحسرت العظمى. حضرت در این چند جملات آخر دیگه اشاره به خطرات اخروی میکنند، یعنی خطراتی که در آخرت ممکنه سراغ انسانها بیاد، و اونها عبارت هست از این خطرات: نعوذ بک من الحسرت العظمى، به تو پناه میبرم از حسرت بزرگتر، و المصیبت الکبرى، از مصیبت کبیرتر و عظیمتر، و عشق الشقاء، و تیر بختی، و سوء المآب. مآب از اوب، اوب یعنی رجوع، مآب یعنی مکان رجوع، از اینی که انسان به مکان بدی بازگردد و بازگشتگاه بدی رو ملاقات کند، و حرمان ثواب، از پاداش الهی محروم بشه، و حلول العقاب، عقاب و مجازات الهی بر او وارد بشه. این در واقع شش مورد، شش خطری است که در اون نشأه اگر سراغ انسان بیاد، رهایی از این خطر یا ممکن نیست یا بسیار دشوار هستش. ما انسان ها از مصیبت گریزانیم، از حسرت هم واهمه داریم. حسرت یعنی از دست رفتن اون چیزی که به او دل بسته ایم، اون چیزی رو که او رو آرزو می کنیم. اگر اونی رو که آرزو می کنیم از دست ما بره، حسرتش رو می خوریم. یا اون چیزی رو که نداریم می خوایم داشته باشیم، در حسرتش به سر می بریم. حسرت خوردن همیشه در فقدان یک امر محبوب و مطلوبه، نداشتن یک امر مطلوب که حالا یا قبل بوده و از دست رفته یا اصلا نه دست ما نیست، بهم میگن حسرت. خب طبیعی است همه ما انسان‌ها گریزانیم از حسرت و گریزانیم از مصیبت، اما توجه نداریم که مصیبت بزرگتر و حسرت بزرگتری در جلوی روی ما هستش. ما اگر که مالمون از دست بره، آسیبی به مال و تنمون وارد بشه، این رو مصیبت میدیم، در حالی که آسیب به جان، به پیکره معنوی، به شخصیت که در اون عالم میخواد زیست بکنه و ابدی باشه، اگر آسیبی به اون وارد بشه اون رو مصیبت نمیدونیم. هیچگاه حسرت عمر رو نمیخوریم که عمر ما، که اون موقعیتی است، امکانی است که خدا به انسان داده که تو اون موقعیت و امکان انسان بتواند به عالی ترین بهره رو ببره، به رشد و کمالش برسه، این از دست رفته. از دست رفتن موقعیت اجتماعی مهم نیست، از دست رفتن موقعیت عمر مهم هستش. لذا در منطق دین مصیبت بزرگتر مصیبت از دست دادن فرصت‌ها و موقعیت‌هایی است که انسان میتونه کاخ ابدی خودشو بسازه. مصیبت بزرگتر مصیبت در تن نیست، در جان هست، در دنیا نیست، در دین هست. لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، مصیبت ما رو تو دینمون قرار مده. لذا انسان‌هایی که زاهدند اگر در دنیا مصیبتی بهشون وارد بشه یا چیزی از دستشون بره، حسرتش را نمیخورن و از اون مصیبت ناراحت نیستن، بلکه از آن ناراحتن که این مصیبت بر روح اونها و بر شخصیت معنوی اونها وارد بشه و اون حسرتی دردناکه که قابل جبران نباشه. انسان اگر مصیبتی تو این دنیا بیاد یا حسرت چیزی رو بخوره، امکان تدارکش هست، امکان بازگشتش هست، اما در اون نشأه امکان بازگشت نیست. وقتی فرد میره ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، وقتی به اون عالم میره حسرت میخوره از اینی که چرا در جنب خدا و در محضر ربوبی دچار فرط و افراط شده. افراط یعنی چی؟ یعنی هدر داده، استعدادهاشو هدر داده، ظرفیتایی که میتوانست او رو به اوج ببره هدر داده، او رو میتونست فرشته بکنه اما تبدیل به یک سنگ، یک حیوانش کرده. حسرت میخوره از چی؟ از دست دادن این موقعیتی که او رو میتونست به این نورانیت برسونه. وقتی منافقین با مؤمنین روبرو میشن تو قیامت، میبینن هیچ نوری ندارن، به مؤمنین میگن که نور به ما بدید. قیلر جعو وراعکم، میگن برگردی، نور از اونجا میاد. و اونا در حسرت نور، در حسرت دیدن، در حسرت لقاء خدا همین گونه میمونند و لذا راه بازگشت نداره. برای همین هست که امام سجاد از این مصیبت و حسرت تعبیر میکنند به حسرت عظما، یعنی حسرت بزرگتر و مصیبت کبرا. نعوذ بک، پناه میبریم خدایا به تو از این حسرت بزرگتر و از این مصیبت کبرایی که وجود داره و عشق شقا، تیره بختی و شقاوتی که در واقع در اثر عدم زاد و توشه به سراغ انسان میاد و سوء المآب، بازگشت بد داشتن. در منطق دین انسان‌ها وقتی میرن اونجا در واقع بر میگردن، چون ما از اون عالم بودیم به اینجا آمدیم و بر میگردیم. لذا این گونه نیست که اونجا جایی باشه ناآشنا. باطن انسان و شکلگیری ظرفیت ها و استعداد های انسان در عالم قبل از این عالم بوده که انسان از اونجا میاد، بعد در اینجا استعدادهاشو به فعلیت میرسونه و بعد باز میگرده به همون جایگاهی که بوده و از اونجا آمده به همونجا میره. انا الیه راجعون، انا لله، ما مال خداییم و به سوی خدا باز میگردیم، رجوع پیدا میکنیم. لذا اگر این رجوع، رجوع خوبی باشه که در قرآن تعبیر حسن مآب داره، یعنی بازگشت زیبا و خوب، مال کیاست؟ مال الذین آمنوا و عمل الصالحات، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح میکنن، طوبی لهم به حسن مآب، خوشا به حالشون که بازگشت خوبی رو خواهند داشت، با روی سفید به لقاء خدا میرن. اما و ان للطاغین لشر مآب، کسانی که طغیان کردن و اومدن طغیانی تعدی و تجاوز کردن، این موهبت الهی، این صنع الهی رو تو این عالم از بین بردن، به جای اینکه ظرفیت ساز باشن ظرفیت سوز شدند، به جای اینکه خود رو اعتلا بدن خود رو پایین آوردند و تنزل دادن. اینها لا شر مآب، جهنم یصلونها فبئس المآب، اینها بازگشت شر و بدی رو دارن و بازگشتگاهشون جهنمی است که در اون جهنم مهاد و بستر و گهواره اونها خواهد بود. به خدا پناه میبریم از سوء المآب و حرمان ثواب، از اینی که از پاداش الهی محروم باشیم و اینی که عقاب الهی بر انسان وارد بشه. اینها چیزایی است که از همه بیشتر انسان باید به خدا از پدید آمدن این امور پناه ببره. انسانهایی که در مسیر رشد قرار میگیرن، اینها براشون خطر میشه و اینها نگرانشون میکنه و زمینه پناه بردن به خدا رو براشون فراهم میکنه. اللهم صل علی محمد و آله و اعذنی من کل ذلک برحمتک و جمیع المؤمنین و المؤمنات یا ارحم الراحمین. در پایان دعا حضرت طبق اون چه که جزء سبک دعای امام سجاد هست که دعاشون مشهون به صلوات هست و روایت داریم در آغاز و انجام دعا صلوات بر پیامبر فرستاده بشه، اینجا هم حضرت صلوات میفرستن که در واقع این صلوات طلب رحمت برای پیامبر هستش، برای آل پیامبر هست، از اون جهت که ما وظیفه داریم چنین بکنیم، چون اگر اینها نبودند این معارف به دست ما نمی رسید، اینها نبودند مسیر رشد و تکامل رو ما نمی دونستیم چی هست، و در واقع حقی که محمد و آل محمد بر ما دارند برای ادای حقشون غیر از تبعیت و پیروی این هست که دعا براشون بکنیم، و بهترین دعا برای اونها صلوات بر محمد و آل هست. بعد حضرت از باب تأکید مجددن به خدا عرض میکنن و اعذنی من کل ذلک برحمتک، خدایا به من از مجموعه این خطرهایی که در کل این دعا به او اشاره کردم، چه خطرهای دنیایی، چه خطرهای اخروی، چه خطرهایی که به جسم و تن وارد میشد، چه خطرهایی که به عقل و قلب و روح وارد میشد، به همه اینها در واقع من رو به رحمتت پناه بده. این کلمه به رحمت که اینجا اومده معناش اینه که من استحقاق این پناه دهی رو ندارم و عملی که زمینه این باشه که تو مرا پناه بدی در من وجود نداره. پس اون چه که هست رحمت گسترده تو هست، که رحمت گسترده تو از همه اعمال ما وسیع‌تر و فراختر هست و لذا او میتواند زمینه پناهدهی همه ما رو و همه گناهکاران رو فراهم بکنه. در دعا داریم یا ملجأ العاصین، خدا پناهگاه گناهکاران هم هست، و جمیع المؤمنین و المؤمنات، حضرت نه تنها برای خودش این پناهدهی رو طلب میکنه که انسان در دعاها باید دیگران رو هم شریک بکنه، لذا جمیع مؤمنین و مؤمنات رو هم از خداوند میخواد که از این خطرات مسون و محفوظشون بدارد. یا ارحم الراحمین، ای خدایی که از همه رحم کنندگان رحمت تو بیشتر است، بلکه رحمی در عالم نیست جز این که از خداست و همه، کمان که هیچ وجودی نیست که الا این که این وجود از خدا افاضه شده و همه کمالات از اوست، و اگر در عالم رحمی است، محبتی است، همه رشحه ای از اقیانوس لایتناهی و گسترده رحمت الهی هستش. لذا اگر کلمه ارحم الراحمین هست، معناش که میگیم مهربان ترین مهربان ها، این نیست که اون مهربان ها و رحیم ها در عرض خدا قرار دادن، حالا خدا بیشتر از اونها رحم داره، نه، بلکه رحمت الهی انقدر وسیعه که همه رحمت ها تو عالم رحمت خود خداست و همه مهر و محبت ها مهر و محبت های خود خدا هست، و خدا از همه این تجلیات رحم و محبت بیشتر و عظیمتر و عمیقتر رحمت و مهربانی داره که انسان بعد خودشو در مجرای این رحمت و محبت قرار بده، چون تجلی رحمت جایگاه داره. ولو وسیعه رحمتی وسعت کل شعی، رحمت خدا همه جا رو فرا گرفته، همه گناهکارا و کفارم تو عالم الان مشمول رحمت خدا هستند، چون وجود دارند، چون زندگی میکنند، چون خدا به اونها اطعام و نمیدونم همه امکانات هم داده بهشون. این گونه نیست که از عقل برخوردارن، از خیلی چیزا برخوردارن. پس اینا همه تجلیات رحمت الهی هستش. اما اون رحمت خاصی که انسانها رو به کمال میبره، به رشد میبره، اون رحمت رو انسان باید در موضع اون رحمت خودش رو قرار بده. یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.